سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه ده که با کمک و همکاری نرگس زلمی و محمد احمدی تهیه شده با شما قسمت میکنم. اما قبل از پخش این برنامه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. انفجار بم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سبب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 2 نفر گردید. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که انفجار در هتل صورت گرفته بود که در آن بزرگان قومی آن ولایت اقامت داشتند. جزئیاتی در مورد انگیزه این رویداد در دست نیست و نیز هیچ گروهی تا اکنون مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. آقای خوکیانی گفته است که یک بم دیگر در نزدیکی این هتل توسط پلیس کشف و خنثی شده است. در رویداد دیگر حمله تندروان مخالف دولت افغانستان بر پسته های پلیس در ولایت فراه سبب کشته شدن 8 منصوب پلیس شد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند با ارسال پیامی به رسانه ها مسئولیت حملات فراه را پذیرفته و مدعی شده است که طالبان 10 منصوب پلیس را اسیر گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است میگوید که بر علاوه تهدیدهای همیشگی در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران، طالبان در شماری از ولایات رسانه‌ها را به پرداخت باج مجبور کردند. این سازمان به نقل از مسئولان رسانه‌ها می‌افزاید که خبرنگاران مقام‌های حکومتی را از آغاز این تهدیدها آگاه ساختند، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. در این حال گزارش با استناد گفته های مقام های حکومتی می نگارد که مسئولان رسانه ها اسناد و مدارک کامل را در این زمینه در اختیار حکومت قرار نداده است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که هنوز هم افغانستان در جمع آن کشورهایی است که میزان مرگ و میر نوزادان در آنها در سطح بلند قرار دارد. بر اساس این اداره پاکستان به حیث خطرناکترین کشور برای نوزادان اعلام شده است و یونیسف گفته است که از هر 1000 نوزاد 46 تن آنها قبل از ختم یک ماهگی میمیرند. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
یونیسف این یافته ها را امروز به حیث بخشی از کمپاین جهانی آگاهی و تقاضا و ارائه راه های حل از طرف نوزادان جهان نشر کرد. زنان حامله طی ولادت نوزادانشان در پاکستان به احتمال خیلی کم کمک دریافت می کنند. طبق این گزارش برای هر 10,000 نفر 14 متخصص صحی مسلکی وجود دارد. منتقدین مدت طولانی خواهان افزایش بودجه صحی در پاکستان شدند و در این کشور کمتر از 1% عاید ناخالص ملی در خدمات صحی مصرف می شود که این در مغایرت با معیار سازمان جهانی صحت است که باید کم از کم 6% عاید ناخالص ملی هر کشور صرف ارائه خدمات اساسی و حیاتی شود. طبق گزارش یونیسف بعد از پاکستان، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان در فهرست خطرناکترین کشورهایی برای نوزادان جهان ذکر شده است.
درگیری های شب هنگام بین طرفداران یک رهبر اسلامی صوفی های ایران و پلیس به کشته شدن 5 منصوب نیروهای امنیتی و زخمی شدن 30 نفر منجر شد. این مطلب را رسانه های ایرانی امروز گزارش دادند. بیشتر از 300 نفر بازداشت شدند. حامیان نورعلی تابنده رهبر صوفی ها تحصن های پراکنده ایران نزدیک خانه وی در تهران برپا کردند. آنها نگرانند که معاون 90 ساله پیشین وزیر عدلیه بعد از انقلاب اسلامی 1979 ممکن توسط پلیس بازداشت شده باشد. این نگرانی بعد از اعتراضات اخیر ماه جنوری در ایران نشأت می‌گیرد که در آن پلیس شماری از صوفی‌های ایرانی را بازداشت کرد. تابنده روابط نزدیک با فعالان لیبرال ایرانی دارد. وزارت خارجه روسیه می‌گوید که ده‌ها جنگجوی روسی و جنگجویانی از سایر جمهوری‌های شوروی سابق که در سوریه زخمی شده بودند برای درمان به روسیه منتقل شدند. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
بیانیه این وزارت نگفته است که این جنگجویان در کجا زخمی شدند، اما به نظر می‌رسد که آنان در نبرد اخیر در سوریه زخمی شده باشند. این رویداد در خلال نشانهای فزاینده است که گویا قراردادی‌های خصوصی روسی در سوریه با سه بخش از نیروهای طرفدار حکومت بودند که در حمله ایالات متحده در ولایت دیرالزور به تاریخ 7 فوریه متحمل تلفات سنگین گردیدند. در انکشاف دیگر رجب طیب اردوغان میگوید که سربازان ترکیه دخیل در تهاجم برای بیرون کردن ملیشه‌های کردی سوری از منطقه افرین سوریه به زودی محاصره آن شهر را آغاز خواهند کرد. اردوغان امروز با بیان این مطلب به قانونگذاران حزب حاکمش گفت که تهاجم ماه جاری در منطقه شمال غربی افرین تاکنون به کندی پیشرفت داشته است.
یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که از روز یکشنبه به این سو در نتیجه حملات سنگین هوایی و راکتی اردوی سوریه بر یک محله در حومه دمشق نزدیک به 100 نفر کشته شده و حدود 500 تن دیگر زخمی گردیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این حملات در ساحه غوطه در شرق دمشق صورت گرفته و بخش بزرگی از قربانیان را غیر نظامیان به شمول اطفال تشکیل می‌دهند. غوطه یکی از آخرین ساحاتی در نزدیک دمشق است که در کنترل شورشیان و تندروان اسلامی ضد حاکمیت اسد می‌باشد. اردوی سوریه برای تسخیر دوباره این ساحه عملیات تمام عیار را آغاز کرده است. رئیس پلیس اسرائیل امروز در برابر این پیشنهادی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور باید رسما به اخذ رشوت و اعتماد شکنی متهم گردد واکنش نشان داد و گفت که هدف اصلی این است تا پلیس بی‌طرف و مسلکی باقی بماند. رونی شیخ رئیس پلیس اسرائیل این نکته را در امروز در بیت المقدس بیان کرد. در همین حال پلیس هویت دو تن از افراد نزدیک به نتانیاهو را که در تحقیقات گسترده پیرامون فساد به حیث مزنونین دستگیر شدند آشکار ساخت. این دو نفر متهمند که گویا سعی می‌کردند تا مقرره‌هایی وضع کردند که از بابت آن به یک شرکت مخابراتی صدها میلیون دلار فایده می رسید و در عوض آن شرکت در یک سایت مشهور خبریش به نفع نتانیاهو اخبار پخش می کرد. میانمار با بنگلادش امروز در خصوص اسکان مجدد بیشتر از 6000 مسلمان روهینگیایی به توافق رسید که در منطقه تحت مناقشه بین دو کشور گیر ماندند. این در حالی است که پلان‌های بازگرداندن صدها هزار تن دیگر به خاطر نگرانی مسئولیت آنها در صورت برگشت به میانمار به تعلیق افتاده است. حدود 700,000 مسلمان روهینگیایی از خشونت تحت رهبری اردو در میانمار با اکثریت بودایان از ماه اگست سال گذشته به این سو فرار کردند و در کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش زندگی می‌کنند. و خبر آخر خبری است از بازی‌های المپیک و البته بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی. یک هاکی باز اسلوونیایی در نتیجه آزمایش تشخیص مواد نیروزا در بدنش از بازی‌ها حذف کردید. در بازی‌های المپیک پیونگ‌چانگ تا حال او سومین ورزشکاری است که نتیجه آزمایش دوپینگ در نزد آن مثبت تشخیص می‌شود. محکمه داوری ورزش می‌گوید که در یک آزمایش در بدن زیگا یگلیچ، ورزشکار هاکی اسلوونیا مواد ممنوعه موسوم به فینوتیرول پیدا شده است. فینوتیرول دوایی است که طرق تنفسی را گشاد می‌سازد و به این گونه ورزشکار را کمک می‌کند تا تنفسش نسوزد. در پی نتیجه آزمایش یگلیچ از بازی‌ها حذف شد و برایش دستور داده شد که در ظرف 24 ساعت دهکده ورزشکاران المپیک را ترک کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. در قسمت دستر آغاز برنامه خبری توجه کنین و گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، عبداللطیف ابراهیمی ولی جدید سمنگان با کارش آغاز کرد. از طرف دیگر حزب جمعیت اسلامی اعلام کرده که به اساس یک توافق کریم خدام ولی پیشین ای ولایت به عنوان معاون شورای عالی صلح کشور گماشته میشه. اما شورای عالی صلح افغانستان گفته که هیچ گونه اسناد رسمی مبنی به معرفی آقای خدام دریافت نکرده. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن میشنویم.
پس از معرفی عبداللطیف ابراهیمی ولی جدید سمنگان، حزب جمعیت اسلامی گفته است که کریم خدام ولی پیشین این ولایت به عنوان معاون شورای عالی صلح کشور مقرر گردیده است. ذبیح فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی در شمال به صدای آمریکا گفت که این تعیینات بر اساس توافق حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است.
تعهدی که حکومت افغانستان بر جمعیت اسلامی کرده همین است که با موافقه جمعیت برای آغاز به کار ولی جدید سمنگان، آقای خدام به عنوان معاون شورای عالی صلح، دکتر زیادین زیا به عنوان معاون ولایت سمنگان و یکی از آقای قائم شریف ترکمن به عنوان سفیر یکی از کشورهای اروپایی. این تعهد حکومت افغانستان به جمعیت اسلامی داره. امیدوار هستیم به زودی تعهد عملی شود.
با آنکه آقای خدام ولی پیشین سمنگان درباره معاونیت شورای عالی صلح تا هنوز به رسانه ها ابراز نظر نکرده است، ارگ ریاست جمهوری نیز درباره این تعیینات حاضر به پاسخگویی نیست. اما مقام ها در شورای عالی صلح کشور نیز گفتند که تا هنوز هیچ گونه مکتوب یا هم سند رسمی مبنی بر معرفی آقای خدام دریافت نکردند. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت:
هنوز برای ما کدام سند رسمی نامده و در جریان هم نیست. خوب، یک نقطه ایست که خدام صاحب قبل از اینکه به سمنگان هم بره و معاون شورای عالی صلح بود، اگر توافقات هم شده باشه دور از امکان نیست.
در همین حال اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که در مورد تقرار والی جدید سمنگان هیچ گونه توافق با حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته و قرار است که در روزهای نزدیک معاونین ولایت را نیز تعیین کنند. منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی به صدای امریکا گفت:
ولی من معلوماتی که برایتان میتونم که معرفی والی جدید هیچ موضوع توافق با حزب جمعیت نبود. یه کاری بود که ارگانهای محل به خاطر تطبیق فرمان رئیس جمهور انجام داد. والی اسبق چیز مشخصا نمیتونم براتون بگم که چه تصمیم گرفته شده، او تصمیم رئیس جمهور است، با تصمیم میگیرن. تا جایی که مربوط به ماست معرفی والی جدید بود. معاون والی ولایت سمنگان تصمیم گرفته نشده.
بانک مقام های حزب جمعیت اسلامی در شمال از ضیاءالدین ضیاء به عنوان معاون والی جدید سمنگان سخن گفتند، اما با تقرر والی جدید در سمنگان گفته شده بود که صفت الله سمنگانی پسر احمد خان سمنگانی نماینده مردم سمنگان به عنوان معاون والی این ولایت معرفی شده است. هنوز هم کشیدگی ها برای تعیین معاون والی سمنگان در این ولایت فروکش نکرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شورای توافق ملی و تغییر و یکی از جناح‌های مخالف حکومت با انتقاد از کار رهبران حکومت وحدت ملی، طرح ایجاد حکومت توافق ملی را برای بیرون شدن از بحران کنونی پیشنهاد کردند. اعضای این شورا روز سه‌شنبه با برگزاری نشست در کابل گفتند که حکومت وحدت ملی پاسخگوی خواستهای مردم نیست و باید قدرت به حکومت توافق ملی انتقال شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شورای توافق ملی و تغییر میگوید با آنکه حکومت وحدت ملی برای مردم بحران آفریده و دستاوردهای گذشته را ضایع کرده است، اما رهبری ارگ در تلاش است تا با استفاده از انتخابات دست نشانده و برگزاری انتخابات تقلبی مدت کارش را بیشتر سازد. از این شورا روز سه‌شنبه با برگزاری نشست در کابل در کنار انتقاد از کارکرد حکومت وحدت ملی، طرحی را برای بیرون رفت کشور از بحران پیشکش کرده و به اساس آن خواهان به وجود آمدن حکومت توافق ملی در کشور شدند. فضل رحمان نوریا یگز وین شورا گفت:
ارگ دیو مصنوعی او قلابی تاکل په واسطه باندې غواړي چې خپل
وای میگوید ارگ به واسطه یک انتخابات تقلبی و مصنوعی میخواهد که عمر خود را طولانی سازد. ما در کشور یک اجماع ملی را میسازیم که این اجماع صلاحیت خواهد داشت برای نجات افغانستان حکومت توافق ملی را ایجاد کند. در لحظه‌ای که حکومت توافق ملی به میان آید، این حکومت صلاحیت خواهد داشت که به صورت مسالمت آمیز صلاحیت را از حکومت فاسد فعلی به دست بگیرد. از این شورا تاکید کردند در حکومت توافق ملی که تمام جناح‌ها به شمول جریان‌های سیاسی در آن سهم خواهند داشت، انتخابات برگزار شده و به شمول طالبان همه در آن شرکت کرده و قدرت از حکومت توافق ملی به حکومت منتخب انتقال می‌گردد. آنان گفتند که مدت کار حکومت توافق ملی دو سال بوده و رهبران و مدیران حکومت توافق ملی شخصیت‌های مستقل، نیکنام و بی‌طرف و با ظرفیت می‌باشند. اعضای شورای توافق ملی و تغییر میگویند که 4 ماه برای ختم کار حکومت باقی مانده و آنان خواهان برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و ولسی جرگه شده و تاکید کردند که این انتخابات از سوی کمیسیون بی‌طرف صورت گیرد. با اساس گزارش ها پیش از این نیز شماری از جریان ها و شخصیت های سیاسی با شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین خواهان ایجاد اداره موقت شده و آن را بدیل حکومت وحدت ملی خوانده بودند. در این حال مسئولان ریاست جمهوری میگویند که مبنای کار حکومت وحدت ملی را قانون اساسی تشکیل میدهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
مبنای کار حکومت وحدت ملی قانون اساسی هست و میعاد کار رئیس جمهور هم در قانون اساسی صراحت داره. رئیس جمهور متعهد به برگزاری انتخابات است و ما انتظار داریم که چهره‌های سیاسی شانس خود در پروسه دموکراتیک پارلمان و ریاست جمهوری به امتحان بگیرن و مردم افغانستان هر آن کسی را که شایسته میبینن در انتخابات انتخاب خواهد.
در این حال آقای مرتضوی میگوید هر طرحی که در چوکات قانون از سوی جناح‌های مختلف مطرح میشود از آن استقبال میکنند. مسئولان ارگ دخالت ریاست جمهوری در کار کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرده و میگوید از این کمیسیون به اساس یک پروسه شفاف انتخاب شده و کارشان را به شکل مستقل به پیش میبرند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
فصل سرما برای تطبیق کمپاین های واکسین پولیو چالش زا خوانده شدم. مسئولان صحت عامه فاریاب میگن با وجودی که فصل سرما تطبیق واکسین پولیو را دشوار ساخته، ولی اونا تلاش میکنند که هیچ طفلی از تطبیق واکسین پولیو در این مناطق سرما زده بی بهره نمانند. نصیر احمد ازبیک اوغلی گزارش میده.
فاریاب از جمله ولایتی است که نسبتاً کوهستانی بوده و در فصل سرما برای تطبیق روند واکسین پولیو تا حد چالش‌زا گفته شده است. مسئولان صحت عامه فاریاب به این باورند که در فصل سرما تطبیق واکسین پولیو مخصوصاً در مناطق دوردست کوهستانی نسبتاً چالش‌زا می باشد. با وجود این همه مشکلات با آن هم آنان تلاش خواهند کرد که تا اینکه هیچ طفلی از مزایای واکسین پولیو به بهره نمانند.
ولسوالی‌هایی که در پس سرما برای ما یک اندازه مشکل ساز میکنه و یک ولسوالی داریم به نام کوهستان که از نظر اکمالاتی برای ما خوشبختانه در ولسوالی در پس سردا کمپان وجود نداره. ما در ماه مارس داریم تا وقت راه سنم واز میشه و از نظر ولسوالی کوهستان و قسمن گرزوان بلچراغ و بعضا هم قرای المار چون دریا سیلاب هستند مشکلات خلق میکنند. او هم تا اندازه ممکن ما اکمالات شد در نظر گرفته اونم رو هر فصل دارن کوشش میره.
آمر مافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب میگوید فصل سرما ضمن اینکه مشکلات را در قسمت تطبیق واکسین به وجود می آورد در عین حال مزایای خود را نیز دارد.
حتی در فصل سرد زمستان هنوز خوبتر است، چرا کل اطفالا در دشتا نمیره، در پالزا نمیره، در باغا نمیره، در کوچه کلشان در خانه‌اش جمع است، ما در دروازه خانه‌اش هم برات باید واکسن کنند.
از سوی هم اهالی مناطق سرما با درک اهمیت واکسین پولیو به این باور هستند که به هر صورت امکان برای تطبیق منظم واکسیناسیون در مناطقشان اقدام شود. عبدالاحد یکی از باشندگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب میگوید
فلج اطفال خطرناک‌ترین ویروس است. منطقه ما در زمستان برد زیاد میوارد. وظیفه صحت عامه است که بچه های ما را واکسین نماید. از دکتر صاحبه و صحت عامه خواهش میکنیم که در این فصل اطفال ما را واکسین نماید.
این در حالی که قرار است در همین نزدیکی ها کمپاین واکسین پولیو در مناطق دوردست از سوی ریاست صحت عامه فاریاب سرعت گرفته و تمامی اطفال زیر سن 5 سال واکسین شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و اساس گزارش ها گفتم شکر فیرهای شادیانه به خاطر پیروزی تیم کرکت افغانستان شمار از باشندگان کابل از موجودیت اسلحه در این شهر نگران ساختم. پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت زیمبابوه در اصل عمل شمار از مردم شهر کابل دست به فیرهای شادیانه زدند. قماندان امنی کابل گفته که 11 تنه به اتهام ای فایرها بازداشت کردند. آرزو غیاسی گزارش میده.
این صداهای فایر توسط اسلحه سبک و سنگین بود که شب گذشته پس از برد تیم ملی کرکت در اکثر نقاط شهر کابل شنیده می شد. این فایل های شادیانه پس از آن صورت گرفت که تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را با تفاوت 146 دوش شکست داد. اما باشنده های شهر کابل می گویند که مسابقات پیام آور صلح است و نباید برد آن با فایل اسلحه تجلیل شود. آنان از حکومت می خواهند تا از این همه خودسری ها جلوگیری کرده و نگذارد که سبب نگرانی مردم شود.
محمد ابراهیم، کسی که فایل میگنه در افغانستان چرا از این که بدترین چیز است؟ به خاطر که مردم یک ذره فرشان میباشه، باید که خوب باشه به خاطر که مردم خوشحالی بکنه بهتر است.
نام عمران است. مردم ما توشش میکنه فایل نشو
ازمال فایل روی در فرق مردم بخونه اگر 3 نفر استاد کنه از بین ارسش میکنه بسیار مرمی خطرناک است.
آنان همچنان گفتند که پس از برد مسابقات کرکت به حد صداهای فایل زیاد بود که فکر میشد بالای شهر کابل حمله صورت گرفته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در صفحات فیسبوک و توییترشان در این زمینه تبصره کرده و نوشتند که شنیدن صدای فایل در شهر کابل بیانگر خودسری‌ها و موجودیت اسلحه غیرقانونی بوده که حکومت باید جلو آن را بگیرد. این فایل‌ها در حال صورت می‌گیرد که قبل از این وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از مردم خواسته بود تا از فایل نمودن اجتناب کنند. مسئولین امنیتی میگویند که در اثر فایل‌های هوایی و شادیانه شب گذشته به کس آسیب نرسیده است. بصیر احمد مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که 11 تن به اتهام فایل‌های شب قبل بازداشت شده اند.
ما تا فعلا 11 نفر در پیوند به قضایا گرفتار کردیم. اینا کسایی بودند که هم افراد مسئول بودند، یعنی کسایی بودند که تا صلاحشان کارت داشته و کسایی که بدون کارت بوده اونا بعدن تثبیت خواهد شد و با شما دوستا شریک خواهد شد.
وی افزود که با کسانی که در فایل‌های شادیانه شب گذشته و نگران ساختن مردم دست داشتند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته قماندان امنیه کابل به تمامی حوزه‌های این شهر توصیه شده است تا برای جلوگیری از فایل‌های هوایی و شادیانه در آینده اقدامات جدی نمایند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این قسمت برنامه توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. قصر سفید میگه که آماده پذیرش بررسی گسترده سوابق او کسایی است که خواهان خرید سلاح هستند. اظهارات قصر سفید در حال صورت میگیره که فشار بر واشنگتن برای رسیدگی به خشونت‌های ناشی از سلاح پس از گلوله‌باری هفته گذشته در مکتب در فلوریدا افزایش یافته. در واقع 17 تن کشته شدند. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری او را نجیب خلیل تقدیم میکنه.
در مقابل قصر سفید مظاهره کنندگان منحیث نمادی از کشته شدگان واقعه اخیر روی زمین دراز کشیدند. این بخش از جنبش سراسری به رهبری شاگردان در آمریکاست که از واشنگتن خواهان کنترل بیشتر سلاح هستند. مظاهرات در حال صورت می‌گیرد که مراسم سوگواری و تدفین قربانیان گلوله‌باری هفته گذشته در یک لیسه ادامه دارد. او فقط 14 ساله بود. مستحقی نبود. هیچ یک از اطفال مستحقی نبودند. رئیس جمهور ترامپ صریحاً از حق داشتن سلاح حمایت می‌کند. اما بعد از گلوله‌باری هفته گذشته، مقام‌های قصر سفید می‌گویند آقای ترامپ از یک پلان دو حزبی برای تقویت و افزایش بررسی سوابق خریداران سلاح حمایت می‌کند. این قانون تعزیرات جدید را بر خرید سلاح وضع نمی‌کند، مانند سلاح AR-15 که مزنون گلوله‌باری فلوریدا قانوناً خریداری کرده بود. با اساس یک احصایه پیو در سال 2017 حدود 70% امریکاییان خواهان منع فروش سلاح‌های مثل AR-15 هستند. فشار عامه بر قصر سفید برای اتخاذ تصمیم شاید بیشتر گردد. قرار است آقای ترامپ در این هفته با شاگردان نیز ملاقات کند و از آنها بشنود. نجات یافتگان قتل عام هفته گذشته میگویند ماه آینده مظاهرات را در واشنگتن و شهرهای عمده دیگر ایالات متحده راه اندازی می کنند. در همین حال شام دوشنبه اتحادیه PTA یا اتحادیه معلم و والدین شاگرد یک سلسله مراسم را با روشن کردن شمع برای یادبود از قربانیان راه اندازی کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در آخرین لحظات برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم. حالا هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. صندوق واژه کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که نوزادانی که در بعضی از کشورهای نادار و بحرانی دنیا به میان می آیند امکان مرگشان 50% بیشتر از او نوزادان است که در بعضی از کشورهای پولدار و مسئول تولد می شن. در این مورد لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش تهیه کرده که برگردان او را ژیلا سمی تقدیم می کنم.
سروی جدیده که در 195 کشور جهان صورت گرفته، تفاوت‌های تکان دهنده‌ای در میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای فقیر و غنی را نشان می‌دهد. و تکان دهنده تر این است که این مرگ‌ها قابل جلوگیری است. به صورت اوسط، گزارش می‌گوید که از هر 1000 طفلی که در یک کشور فقیر به دنیا می‌آید، 27 آن می‌میرد. در حالی که در کشورهای غنی از هر 1000 نوزاد فقط 3 نفر آن تلف می شود. در حالی که پاکستان در این فهرست در رده پایین قرار دارد، سروی نشان می دهد که 10 کشوری که برای تولد اطفال بسیار خطرناک است، 8 کشوران در جنوب صحرای افریقا قرار دارد. ژاپن با داشتن مرگ 1 نوزاد در بین 1111 نوزاد در ردیف اول این رده قرار دارد. یونیسف گزارش می دهد که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در راستای کاهش مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال رخ داده است. اما در قسمت مرگ و میر نوزادان، مگ فرنچ یک مقام یونیسف گفت که نتایج بسیار ناامید کننده است.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life. And that is equivalent to 7,000
همه ساله 2.6 میلیون نوزاد در ماه اول زندگیشان میمیرند که این معادل به 7,000 مرگ نوزاد در یک روز است و این نوزادان به توجه ما نیاز دارند. این یک فاجعه است، زیرا بیشتر این مرگ و میرها قابل پیشگیری است. خانم فرنچ میگوید بیش از 80% از مرگ نوزادان به خاطر تولد قبل از وقت، عوارض در هنگام تولد یا عفونت‌های مانند سینه و بغل و اسپسس یا التهاب خون است. در ماه جاری یونیسف یک کمپین جهانی را به نام هر کودک زنده است آغاز می‌کند که هدف آن کاهش مرگ و میر نوزادان است. مگ فرنچ که رهبری این کمپین را بر عهده دارد به صدای آمریکا گفت که حتی فقیرترین کشورها می توانند اقدامات مقرون به صرفه را برای کاهش این تلفات غیر قابل قبول افزایش دهند.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor.
خانم فرنچ گفت یک مسئله را که می‌دانیم این است که اطفال باید توسط افراد مجرب مانند قابله‌های تعلیم دیده، دکتران و پرستارها به دنیا بیایند. در واقع شما به کدام شفاخانه بسیار بزرگ و مجلل برای این کار نیاز ندارید. اگر بتوانید کارمندان صحی آموزش دیده و مجرب را به داخل جوامع بفرستید، یک گام مثبت آغازین خواهد بود. خانم فرنچ میگوید رایل های آزموده شده دیگر هم برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان وجود دارد که شامل دسترسی به آب پاک، ضد عفونی کننده ها، تغذیه با شیر مادر در ساعات اول تولد، تماس پوست و تغذیه خوب می باشد. یونیسف از حکومت ها تقاضا می کند که روی بهبود سیستم های شکنند خدمات سی‌ای خود سرمایه گذاری کنند. این نهاد بشری ملل متحد می گوید فراهم آوری تأسیسات برای مادران و نوزادان که در آن آب، صابون و برق وجود داشته باشد در مسئول نگه داشتن جان آنان بسیار مؤثر واقع خواهد شد.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که دیمجا به پایان رسید. شب خوشی برای همه شما آرزو می کنیم.
آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.